جاذبه ها جلوگر، ولی عشق تو را به آن همه ترجیح میدم. دوستان، خداوند در قرآن کریم به ما میفرماید هر اندازه که برایتان میسر هست قرآن بخوانید. بله، هر وقت که درون خود را از خود تهی یافتیم و بیرون از خیش را خالی از خدا، قرآن بخوانیم. هر وقت که در دریای خروشان زندگی، در چنگال طوفان جهل و ترس اسیر شدیم و ساحل صلاح و صلح و کشتی نجات و رهایی را آرزو کردیم، قرآن بخوانیم. قرآن بخوانیم و در راه روشنی که این کتاب آسمانی به ما نشان میده حرکت کنیم. صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. خداوند طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش قرار بدهد و همه ما را از برکات و فیوضات مادی و معنوی این ماه عظیم بهره‌مند سازد. دهم ماه مبارک رمضان مصادف است با رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها. رحلت این بانوی بزرگوار اسلام، یار و همسر فداکار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را خدمت همه مسلمانان، مخصوصا شما شنوندگان عزیز، تسلیت عرض میکنم. حضرت خدیجه سلام الله علیها اونچنان عظمت داشتند که خداوند به واسطه جبرائیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند که سلام مرا به خدیجه برسان، و حضرت خدیجه سلام الله علیها هم جواب سلامهای خداوند را میدادند. در رابطه با وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها، همین بس که در عظمت و بزرگی و شخصیت این بانوی بزرگوار که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر مال خدیجه و شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام نبود، اسلام استوار نمی شد. و سال دهم بعثت وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رحلت کردند، با فاصله چند روز بعد از وفات حضرت ابوطالب پدر امیرالمؤمنین علیه السلام، این رحلت اون بانوی بزرگوار اونچنان بر پیامبر گرامی اسلام سخت و دشوار و گران تمام شد که سال دهم بعثت را عام الحزن، یعنی سال غم و اندوه، نام نهادند. درود خدا بر خدیجه و شوهرش و دخترش. در دهمین روز از ماه مبارک رمضان، به تناسب رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، آیه انفاق را مطرح میکنیم که شایسته است ما دهم ماه مبارک رمضان را روز انفاق و بخشش نامگذاری کنیم، به پاس خدمات و زحمات و انفاق این بانوی بزرگوار اسلام که تمام مال و ثروت خود را در اختیار مسلمانان و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتند، و مسلمانان که روزهای بسیار سختی را می گذراندن، مخصوصا در شعب ابو طالب که در تحریم و محاصره اقتصادی مشرکان مکه بودند، این مال و ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که جان مسلمانان را نجات داد. اصولا چرا انسان باید انفاق و بخشش کند؟ برای این که همه هستی در حال انفاق و بخشش هستند. آفتاب برای خود نمی تابد، باد برای خود نمی وزد، آب برای خود جاری نمی شود، آتش برای خود نمی سوزد، پیامبران برای خود کار نمی کردند، از مردم اجر و مزد نمی خواستند. در واقع تمام کهکشانهای ثابت و سیار و کره زمین برای خود نمی گردند، ولذا پیامبران گرامی هم از مردم اجر و مزد نمی خواستند، زیرا که همه جهان هستی در تعامل با هم دیگر هستند و هیچ کدام بر دیگری منت نمی گذارند، چون همه از خدا هستند و این قدرت و انرژی و توان خود را از خدا می گیرند و به سوی خدا باز می گردند. مثل تعامل اعضا و جواره انسان که هیچگاه چشم انسان منت برگوش و یا برعکس بر اعضای دیگر نمی گذارد. همه بدون منت با هم دیگر تعامل می کنند. رضا خداوند متعال در آیه 261 بقره می فرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه. مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن همانند دانه بذری است که 7 خوشه دارد و در هر خوشه هم 100 دانه و در واقع یک دانه گندم تبدیل میشود به میلیون ها تن گندم و محصول و بذر. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خداوند اونچنان برکت میده که قابل شمارش نیست. پس بیایید ما هم در حد توان خودمون انفاق بکنیم. البته انفاق کردن همیشه خوب است، مخصوصا در زمان حیات انسان، چنان که شخص وصیت کرد بعد از مردنش انباری از خرما را انفاق بکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اگر یک دانه از خرما را در زمان حیات خود انفاق میکرد بهتر بود از این انبار خرمایی که بعد از وفات خود وصیت کرده است. پس بیایید ما هم تا می توانیم خدمت محتاجان کنیم به دمی یا درهمی یا قدمی یا قلمی. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
پایان برنامه دیگر رسیدیم. دوستان عزیز روی موج جوانی، مهرتان پایدار باشه، روزی هایتان پر از برکت و خانه هایتان آباد. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. تأکید سخنگوی وزارت خارجه ایران بر ادامه فعالیت‌های نمایندگی‌های ایران در افغانستان. و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، تلاش دشمن برای ایجاد فتنه میان دو ملت ایران و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد نمایندگی های ایران در افغانستان باز بوده و به فعالیت خود ادامه می دهند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در خصوص فعالیت سفارت ایران در کابل و سرقنسولگری ها در دیگر شهرهای افغانستان گفت تمامی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان باز بوده و به فعالیت خود ادامه می دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه افسود که از هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان انتظار می رود مسئولانه امنیت کامل دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را تأمین و حفاظت کند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت تلاش دشمن برای ایجاد فتنه میان دو ملت ایران و افغانستان است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتی با اشاره به حل مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران نوشت تلاش دشمن برای ایجاد فتنه میان دو ملت ایران و افغانستان است. کاظمی قمی تاکید کرد اوضاع برای مهاجرین افغانستانی مطلوب بوده و به زودی اتفاق خوبی در این زمینه خواهد افتاد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز سه‌شنبه پس از برگزاری نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران درباره وضعیت سرحدات کشور و اتفاقات اخیر در افغانستان گفت جریاناتی به دنبال تفرقه افکنی بین ایران و افغانستان هستند و این برنامه‌ریزی دشمن است. وحیدی با اشاره به سابقه دیرینه و روابط بسیار خوب دو ملت خاطر نشان کرد
جریاناتی به دنبال این هستند که بین ایران و افغانستان و ملت ما و ملت افغانستان اختلاف درست کنن. خب اینها برنامه ریزی دشمن هست. دو ملت از سابقه دیرینه دارن، با هم روابط خیلی خوبی دارن. ما اینجا میزبان مهاجرین افغانی هستیم، روابط تجاری خوبی داریم با افغانستان. خب یه عده‌ای تلاش کردن، حالا در هرات و در کابل کارهایی کردن که حتما مورد تایید نیست و اینها معلوم هست که هدایت شده هستن. سعی میکنن یک سطح تشنجی رو ایجاد بکنن و ما باید مراقبت بکنیم و مسئولینی که در افغانستان هستن مراقبت بکنن، تذکر بدن و کنترل کنند و جلوگیری کنند. تذکر هم بر اساس گزارشاتی که به ما داده شد دادند و تلاش کردن مانع بشن و باید این کار ادامه پیدا بکنه. مردم عزیز ما هم کاملا باید توجه داشته باشند که این تلاش های دشمن برای ایجاد حساسیت های غیر واقعی رو قبول نکنند و که همین جور هم هست و ما انشاءالله بتونیم هم روابط فرهنگی، روابط اقتصادی و سایر روابط خوبی رو که بین دو کشور و دو ملت هست به خوبی انشاءالله داشته باشیم.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات تجمع در مقابل کنسولگری ایران را خودسرانه دانست. نعیم الحق حقانی در حساب توییتر خود نوشت در برابر کنسولگری ایران تعدادی به طور خودسرانه تظاهرات کرده بودند که مظاهره کنندگان با دخالت نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان به صورت فوری پراکنده شدند. حقانی افسوده است پس از اقدام طالبان وضعیت به طور کامل در کنترل قرار گرفت و از آنجا که خیلی سریع این حرکت کنترل شد اتفاق خاصی روی نداد. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را بشنوید از غرب افغانستان از آخرین جزئیات تجمع در مقابل کنسولگری ایران در هرات.
روز گذشته شماری از شهروندان ولایت هرات که عمدتاً ساکنین قریه‌های اطراف شهر بودند با حضور و تجمع در مقابل نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات اقدام به پرتاب سنگ به دروازه و کلکین‌های بخش کنسولی این نمایندگی کردند. پس از این رویداد نیروهای امنیتی به محل رسیده و با شلیک‌های هوایی افرادی که از قبل آماده شده بودند به دلیل اینکه پرتاب بکنند سنگ به در و کلکین‌ها و شیشه‌های این نمایندگی را بشکنند اونا را متفرق کردند و تاکید کردند که چنین تظاهرات و چنین اعتراضات خشونتباری را هرگز نمیپذیرند و با کسانی که عامل این رویدادها باشند برخورد خواهند کرد. به هر حال این اتفاق باعث شد که سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران اعلام بکنه که امروز را تعطیل میکنند به دلیل از اینکه حالا رسیدگی بشه به وضعیت و در و کلکین ها و شیشه های این نمایندگی که شکسته مجددا تعمیر بشه. اگرچه مسئولان محلی در ولایت هرات اعلام کردند که افراد خودسری آمده بودند تا اینکه وضعیت را به گونه‌ای برهم بزنند، اما تاکید کردند که نیروهای امنیتی امارت اسلامی هوشیار هستند و به زودترین فرصت ممکن این وضعیت را در کنترل خودشان درآوردند و به افرادی که مخل امنیت بودند در این منطقه اجازه فعالیت‌های بیشتر تخریبی را ندادند. مسئولان محلی در ولایت هرات اعلام کردند که روابط نیک و دوستانه بین دولت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و این روابط ریشه در تاریخ و فرهنگ هر دو ملت دارد. حضور افراد خودسر به قول مسئولان محلی در ولایت هرات در مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و پرتاب سنگ به در و کلکین های این نمایندگی عمدتاً از سوی خیلی از شهروندان افغانستان و به ویژه ولایت هرات محکوم شده و تاکید شده که این اتفاقات آبشخور این حوادث مشخص هست و باید مسئولان امنیتی به خصوص بحث استخبارات افغانستان وضعیت را از نزدیک کنترل بکنند و بررسی بکنند موضوع را و به کسانی که مخل امنیت و آسایش مردم هستند و تلاششان به خاطر ایجاد تفرقه و نفاق در بین هر دو ملت هست رسیدگی بکنند و این چهره ها را شناسایی و بازداشت بکنند. به خصوص در فضاهای مجازی این اتفاقها واکنش‌های شدیدی را در پی داشته. خیلی از شهروندان هرات عمدتاً اشاره کردند به اینکه روابط نیک و دوستانه بین دو ملت آنقدر عمیق و وسیع است که این اتفاقات هیچ خللی را در این روابط ایجاد نخواهد کرد. شهروندان هرات در فضای مجازی وقتی که ورق می‌زنیم نگران این مسئله هستند و گفتند که خب این اتفاق بسیار یک اتفاق ناخوشایندی بوده و از مسئولان محلی ولایت هرات هم خواستند تا که رسیدگی بکنند به این اوضاع. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نعیم الحق حقانی هم در توییت اعلام کرد که افراد خودسری که تعدادشان هم بسیار اندک بوده تلاش کردند تا اینکه وضعیت را در اینجا برهم بزنند، اما با دخالت نیروهای امنیتی امارت اسلامی این اقدام در نطفه خونسا شده و هیچ اتفاقی نیفتاده و اوضاع تحت کنترل هست. خب مسئولان محلی در ولایت هرات هم اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران یک همسایه بسیار خوب، نزدیک و مهماندار بیش از 4 میلیون مهاجر افغانستانی هست که در این کشور سالیان سال از زندگی میکنند و همانند خود اتباع ایرانی از تمامی امکانات که در این کشور وجود داره برخوردار و بهره‌مند هستند. مردم افغانستان مردم قدرشناسی هستند و در فضای مجازی هم وقتی که ورق زدیم می‌دیدیم که تقدیر می‌کردند و تشکر می‌کردند از مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران و تاکید کردند که روابط نیک و دوستانه بین دو کشور هر روز پایدارتر از قبل میشه و افرادی که تلاش دارند با راه اندازی چنین برنامه‌هایی به اهدافشون برسند کور خواندند و هرگز موفق نخواهند شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مفتش ویژه آمریکا در بازسازی افغانستان ضمن تایید توقیف دارایی افغان‌ها توسط واشنگتن مدعی مشارکت آمریکایی‌ها در بازسازی این کشور شد. جان سابکو تصریح کرد آمریکا با هدف جلوگیری از بحران بشری به بازسازی افغانستان کمک می‌کند. مقام آمریکایی در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود گفت که برغم قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021 و مسدود کردن نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی این کشور، همچنان به کمک‌های بشردوستانه خود از طریق سازمان ملل و مؤسسات غیر دولتی به افغانستان ادامه داده است. سبکو با اینکه در آمریکا در کدام بخش‌ها در بازسازی افغانستان مشارکت کرده، کمک‌های خود به افغان‌ها را از کدام کانال و به چه صورت به دست افغان‌ها رسیده و اینکه این کمک‌ها کجا و چطور هزینه شده اشاره‌ای نکرد. لازم به ذکر است که سازمان ملل هزینه مقابله با بحران بشری در افغانستان در سال جاری را 4.4 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. بانک جهانی اعلام کرد سکتور خصوصی در افغانستان به شدت تحت تاثیر بحران سیاسی در این کشور قرار گرفته و فعالیت 35% فابریکه های بزرگ صنعتی در افغانستان متوقف شده است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که صاحبان کسب و کارهای کوچک از کاهش تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات و خدمات خود خبر داده و گفتند که مجبور به کاهش سرمایه گذاری و اخراج کارمندانشان شدند. بر اساس یافته‌های بانک جهانی از ماه اوت سال 2021 از هر سه کسب و کار بررسی شده یک مورد فعالیت خود را به طور موقت متوقف کرده است. این گزارش حاکی است که در افغانستان کسب و کارهای کوچک آسیب بیشتری دیدند، به طوری که 38% شرکت‌های کوچک، 25% شرکت‌های متوسط و 35% شرکت‌های بزرگ تعطیل شدند. در همین حال کسب و کارهای زنان در برابر تأثیرات منفی بحران سیاسی آسیب بیشتری دیدند. بر این اساس 42% شرکت‌های تحت مالکیت زنان تعطیل شده و این در حالی است که 26% مشاغل تعطیل شده مربوط به مردان است. به گفته بانک جهانی، شرکت‌های وارداتی به دلیل بسته شدن سرحدات، چالش تأمین پول و افزایش هزینه‌ها با مشکل مواجه هستند و این موضوع سبب تورم و افزایش قیمت‌ها در بازارهای افغانستان نیز شده است. یک تحلیلگر ارشد آمریکایی فاش کرد که سازمان اطلاعات مخفی انگلیس MI6 با همکاری مارشال دوستان برای آغاز درگیری‌ها در شمال افغانستان تلاش می‌کند. آنتونی کوردزمن، تحلیلگر ارشد آمریکایی، به ایندیپندنت گفت که سازمان اطلاعات مخفی انگلیس MI6 حدود $250 میلیون کمک مالی و تسلیحاتی در اختیار مارشال عبدالرشید دوستان، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، قرار داده است. کوردزمن افزوده است که با توجه به نفوذ مارشال دوستم در مناطق شمالی، قرار است تا از این طریق درگیری ها در افغانستان آغاز شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید سخنگوی وزارت خارجه ایران بر ادامه فعالیت‌های نمایندگی‌های ایران در افغانستان. و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، تلاش دشمن برای ایجاد فتنه میان دو ملت ایران و افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه هم با شما هستیم. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، روز گذشته تجمع‌هایی در مقابل سفارت ایران در کابل و همچنین کنسولگری ایران در شهر هرات انجام شد. در رابطه با این موضوع همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه های محمد طاهر حلیمی، تحلیلگر مسائل سیاسی، را پرسیده که با اتفاق میشنویم.
محترم دکتر محمد طاهر حلیمی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، بفرمایید که برخی گروه ها و دسته های ضد دینی را عامل ایجاد تنش بین افغانستان و ایران معرفی میکنند. اگر چنین باشه بفرمایید که هدف این گروه ها و دسته ها به نظر شما چیست؟
متاسفانه این روزه فضای رسانه فضای کاملا مسموم و آلوده است که خدمت شما ارز کنیم برای ایجاد فتنه و نفاق در جامعه افغانستان و ایران. متاسفانه فتنه‌انگیزی میشن. اینجا دو گروه ها حضور دارن، یکی متاسفانه اونو گروه های سلفی و تکفیری ها هستن که معمولا دنبال فتنه‌اندازی های فرقه‌ای، قومی، مذهبی و کشوری هستن. یکی گروه هایی هستن که هر کشوری هم ایران و افغانستان مخالفان خود دارن. با توجه به تراکم جمعیتی مهاجرین افغانی در ایران، متاسفانه این موضوع رو دامن زدن و در نتیجه اون مشکلاتی را بین دو ملت با هم دوست صمیمی و برادر افغانستان و ایران خلق کردن.
به نظر شما چه باید شود که ملت ها شکار توطئه و دسیسه سازی ها نشوند و دوستی دو ملت برادر و هم زبان و کش همچنان استوار بمانه؟
درستش ایست که دولت ها بیش از گذشته و هوشیارتر عمل کنن، منطقی‌تر عمل کنن تا فضای آلوده رسانه‌ای که امروزه همه دنیا رو به جان هم می‌ندازه دامنگیر ملت نشه. اتفاقا مقامات جمهوری اسلامی ایران موضوع بسیار منطقی و اصولی گرفتن، ولی خوب فضای رسانه فضای بسیار آلوده است و مردم هم متاثر از شرایط هستند. به صورت مستقیم ممکن است احساساتی شده باشند، ولی هیچ با ارتباط تاریخی و فرهنگ مشترک افغانستان و ایران به این سادگی اصلا نپردازش ای ارتباط محکم میمانم. منتها هوشیاری مردم، عاقلا، فرهنگیان و حکومت ها بسیار ضروری است. حکومت ایران منطقی عمل کرد و انتظارم میرد افغانستان که متاسفانه ما فعلا یک حکومتی که رویش حساب کنیم و رساس یک منطق صحبت کنه و رفتار کنه و سیاست گذاری کنه نیست. ولی در اون طرف مطلوب فعلا یک حکومت باثبات، مقتدر و متوجه به موضوعات وجود داره و حضور داره. انتظارم این بود و انتظارم هست و عملم کردن انصافا بی بنافع هر دو ملت هست که ما با تعامل بیشتر، با طمانعی بیشتر نسبت به موضوعات اینچنینی تعامل کنیم. انشاءالله که مشکلی در جامعه بین دو جامعه افغانستان ایران وجود نخواهد داشت.
خب چقدر در شرایط کنونی حفظ وحدت در بین امت اسلامی به نظر شما ضروری می نمایانه؟
ضروری ترین چیز فعلا در دنیای اسلام و خصوصا در بین دو ملت بزرگ ایران و افغانستان هم وحدت، هم بستگی، هم پارسی بود. در شرایطی که بخش زیادی از مردم افغانستان به خاطر شرایط بدی اقتصادی و حکومتی پناهنده شدن به ایران و یک نظام مورد پسند مردم که حاکم نیست و مردم از سر ناچاری در او کشور پناهنده شده، ایجاب می کنه که مردم افغانستان شرایطی مهاجرین در کرده متناسب با او تعامل کنند.
حلیمه بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما قریشی. به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
برنامه دعوت، ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل تقدیم حضورتان میکنیم. به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
سفره‌نشینان ضیافت شده
دعوت رادیو دری رمضان 1401.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند.
Thank you.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام دوستان، سال روز رحلت بانوی سخاوت و کرامت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما دوستان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که آسمان دلتان نورباران و دعاهایتان به حق این روز عزیز مستجاب باشد.
تاریخ اسلام پر است از فداکاری ها و مجاهدت های انسان های بزرگ، اما مقام و مرتبت همسر گرامی رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم حضرت خدیجه سلام الله علیها جایگاهی است بس رفیع. بانویی که در سالهای رنج و سختی رسالت پیامبر سنگ صبور، همراه و یار وفادار ایشان بود.
ابوطالب
بذار نفست جا بیاد.
محمد از غار حرا برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کو؟
نه ما که ندیدیمش.
خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه.
پس هنوز اون بالاست.
سه روز
وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم، چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن.
نخستین بانویی که رسالت ختمی مرتبت را پذیرفت و در ایمان به حق از دیگران پیشی جست، زنی از قبیله بنی اسد، یکی از اصیل ترین خاندانهای مکه. بانویی که در کمال زیبایی، ثروت و پاکدامنی تمام سعادت و خوشبختی خود را در پیمان با رسول خدا و وفاداری به ایشان می دانست.
20 فرسخ مونده بود به مکه برسن، پیغمبر یکی رو برستاد، گم میری مکه به خدیجه میگه ما اومدیم. یه بنده خدا اومد گفت خدیجه نمیدونی محمد چه تجارتی کرد برات؟ گفت برو دنبال کارت بچه، من هم پول خیلی دارم، هم پول خیلی دیدم، مگه با 4 شی پول و درآمد میتونی منو خوشحال کنی؟
امروز راجع به یکی دیگر از مفاهیم اخلاقی با هم صحبت میکنیم، در مورد نفس. نفس در قرآن کریم و حدیث و متون عرفانی و فلسفی به معنی های مختلفی به کار رفته. یک معنی آن جان آدمی و حقیقت وجودی او و نفس ناطقه آدمی است که از آن به خود انسانی تعبیر می شود و سرمایه کمال است و قابل رویاندن و رشد دادن است که بحثی جداگانه می طلبد. معنای دیگر نفس کشش های درونی و نفس اماره است که اگر مهار نشود آدمی را به زمین می زند و نابود می کند. وجود انسان صحنه تقابل و تنازع و جنگ و جدال نفس و عقل است. اگر نفس پیروز شد، عقل را به انزوا می کشاند و انسان را بازیچه شیطان قرار می دهد. اگر عقل غالب شد، نفس را مهار میکنه و قوای وجود انسان را در مسیر کمال و خیر و صلاح قرار میده. امام علی علیه السلام میفرمایند هیچ گناهی نیست مگر این که همراه با تمایلات نفسانی انجام شود. پس رحمت خداوند بر آن که خود را از تمایلات نفسانی جدا کند و هوای نفس را ریشه کن سازد.
از دورترین افق‌ها، از بلندترین کوهستان‌ها و از عمیق‌ترین دریاها تو را صدا می‌زنم که گفته‌ای مرا بخوانید که نزدیک‌ترم به شما از رگ گردن. در این روزهای نیایش و عشق تو را بیش از همیشه خواهانم.
استاد حسین الهی قمشه‌ای:
حرارت خانه در عشق، یعنی اون شوکاش سانترالی که میتونه خونه رو گرم بکنه، نباید بذارن که خونه یخ بکنه. نبایستی که مرد که میاد خونه فرق نکنه براش، فکر بکنه که از بیرون آمدم اونجا جای جدال بوده، اینجا حالا اومدم اینجا لتس کنو الیا، اینجا میخوام به سکون برسم، اینجا میخوام در مصاحبت او به یه عالم دیگری. زن یه عالم دیگه است اصلا، نه که فکر کنید که این فقط توی خونه برای این هست که یه خدماتی انجام بده، برای این که یه عالمی تولید بکنه. من میخوام حالا از این عالم کثرت میخوام بیام تو عالم وحدت، مادم پیش تو، مادم پیش تو که دیگه اونا رو همه رو فراموش بکنم. اگه اون نباشه، همجرد توصیه شده که وقتی مرد میاد توی خونه زن نباید هیچ کاری اشتغال داشته باشه، که مثلا من تو آشپزخانه بذارم همه رو کنار، تحویل بگیر شوهرت رو که تو، من تو رو دوست دارم، تو از راه اومدی خسته هستی، بیا برات آب بیارم، چیزی تحویل باید بگیرن. مردم همینطور وقتی که همسرش میاد یا داره میره، همیشه باید همدیگر رو، اینا دستورات اسلامی هم هست، باید مشایعت بکنن تا دم در، که تو بدونی که عزیزی من، نمیگم رفتی عزیزم خداحافظ از تو آشپزخونه، اینطوری نباشه، بلکه بایستی که عشق باشه. این عشق که گفتن مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، هر بیماری داشته باشی در اثر عشق خوب میشه. اگر که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حس کلی پاک شد. ولی عشق همونطور که گفتم مثل خورشیدیست که فیضان میکنه به بیرون، یعنی دائما داره پخش میکنه. عشق، عشق یعنی من دارم میدم، ثروتمندم. عشق ثروت، عشق گدایی نیست. برای بیشتر مردم عشق گدایی، یعنی این بدیم به من، اون بدیم به من، این به درد گای دیدین میگن فلان دختر به درد پسر فلانی میخوره، یه دردی داره اون پسر فلانی که میگن این رو بدیم به این، در صورتی که این بایستی که بر این مبنا باشه که من خودم رو میندازم پشت قباله تو، یعنی درهم چه، دینار چه، سکه چه، من وجود خودم رو و دل خودم رو میذارم پشت قباله تو که تو بدونی که من به تو متعلقم و من خودم رو میخوام صرف خوشبختی تو بکنم. معنی ازدواج اینه. زنم همین فکر رو باید بکنه، مردم همین فکر رو باید بکنه که من اگر با عشق دارم، اگه با عشق ازدواج نمی‌کنی نکن، بذار که با عشق ازدواج بکنی. اگر با عشق ازدواج کردی، این عشق رو همیشه با طراوت و تازگی نگه دار. و راهش همین است که انسان عشق رو مثل اون سیاه‌چال‌ها، دیدین در فیزیک میگن سیاه‌چال‌ها همه چیزو به طرف خودشون میکشن، آدمی که نفس پرسته همه چیزا رو برای خودش میخواد، و همجرد مثل اوتلو به محض اینکه یه چیزی ببینه، حتی سوء زن میبرده همسرش خفه کرده، حتی التماس میکنه که بابا صبر کن فردا من خفه کن، حالا بگیرم که نظر درست باشین، نه من همین الان آنچنان خشم و غضبی او رو گرفته و حسادتی که الان باید خفه بکنه، این عاشق نیست، این عاشق نیست. برابر این اگر که ما آخر اخلاق میرسه به عشق، چرا؟ برای اینکه در اونجا گفته میرسه به خلق خوش، و خلق خوش یعنی آزادی از قید و بند همه گرفتاری ها و دیو ها. این کتاب سعدی دیو شناسی دیوا رو معرفی میکنه، فردوسی دیو شناسی، اینقدر دیوا رو معرفی کرده که ببین اینا، این بیژن که داشت میرفت اونجا افتاد تو چاه به خاطر اینکه یه دیو دنبالش بود، اون گرگینم برفتن هر دو به راه دراز، یکی آز پیشه یکی کینه ساز، دو تا دیو به دنبال اینا رفتن و همجد اون واقعه رخ داد. بنابراین انسان آزاد میشه، اون وقت گرفتار عشق میشه. تا آزاد نشدی عاشق نمیشی اصلا، علت اینکه اخلاق شما رو آزاد میکنه. بعد آزاد شدی، اون وقت به جای اینکه سید بکنی میری سید میشی. عشق میگوید به گوشم پس پس، سید بودن خوشتر از صیادی است، بردرم ساکن شو بیخانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش، بگو من عاشقم مثل پروانه دورت میگردم. و انشالله که ما توفیق بده کنیم به سلامت جسم برسیم. هر کسی که میتونه واقعا در یک کار خیر شرکت بکنه که موجبات سلامتی جسم و جان مردم فراهم بشه، زهی سعادت که این کار رو بکنه و افتخار بکنه به اینکه خداوند چنین توفیقی به او داده.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم، تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستام و برگردون به خونه. مثل من پر از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه راه، گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
دم غروب است و لحظه های افطار. امروز با خودم خلوت کردم و در نبود پدر و مادر مشغول آماده کردن سفره افطار شدم، سفره که هر شب نان گرمش پدر تهیه میکنه و محتویاتش مادر، سفره که هر شب خوراکی‌هایش آماده است و ما تنها کاری که میکنم آوردن اونا سر سفره افطار است. حالا که تنها هستم، حالا که خودم دارم همه مراحلش انجام میتم، با خودم میگم که چه صبری داره پدر که با دهان روزه برای تهیه نان و دلخوشی ما از خانه میزنه بیرون، و چه مهری داره مادر که با دهن روزه سفره میچینه که ما دوست دارم. چه حس بی‌بدیلی است پدر و مادر بودن. سفره افطار میشینم و مثل رسم همیشگی خانوادهم گوش می سپارم به ربنا.
ربنا
دوستان عزیز، موعد اذان مغرب به وقت کابل ساعت 6:40 و 47 ثانیه، بامیان 6:46 و 37 ثانیه، مزار شریف 6:51 و 47 ثانیه و هرات 7:08 و 32 ثانیه است. گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن أبي ولي الله
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا دوچاره. خوشبختی من کجاست پروردگار من، وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. خدایا از گناهان من درگذر و پدر و مادرم را غریق رحمت خیش ساز و با آنان به مهر و ملاطفت رفتار کن، آنچنان که آنان در دامان لطف خیش مرا پروردند و خوبی هایشان را پاداشته و از بدی هایشان درگذر. خدایا سایه رحمت و مغفرت خیش را بر سر تمام مؤمنانت از مرد و زن و مرده و زنده مستدام بدار و میان ما و آنان خیر و نیکی و برکت جاری فرما. خدایا زنده ما و مرده ما، شاهد ما و غایب ما، مرد ما و زن ما، کودک ما و بزرگ ما، آزاد ما و بنده ما، همه و همه را در آغوش رحمت و مغفرت خیش پناه ده. هر که از خدا روی گرداند بر محمل دروغ نشست و به پرتگاه زلالت و گمراهی رسید و دچار زیان و خسرانی آشکار شد. خدایا بر محمد و آل او درود فرست و عاقبت امر و انجام روزگارم را به خیر و سعادت منتهی کن و دل مشغولی های عمده مرا از دنیوی و اخروی کفایت کن و کسی را که به من رحم نمی کند بر من تسلط نبخش و خودت نگهبان جاودانه من باش و آن نعمت های خوب خودت را از من باز پس مگیر و مرا میهمان مستمر سفره خویش قرار ده که همیشه گسترده است، تمامی ناپذیر است و حلال و پاک و دوست داشتنی است. خدای من، خدای من، دست امیدم را، امیدم را بگیر و گوش اجابت، اجابت به نیایش خواهی بسپار. ای بهترین ملجا، دعای نیایش کران و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید نام او را تا صدا کردم، امید افلی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم.
طاعت و عبادتتان قبول درگاه خداوند احدیت. شرح بخشی از دعای ابو حمزه سومالی بر روایت سید مهدی شجاعی را شنیدید. به نهایت سپاسگزاریم از همه شما دوستان و روزداران عزیز. تا فردا دم افطار، خداوند یار و نگهدارتان.
قبول باشد طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما مؤمنان خداجو، شما روزداران گرامی.
زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. انشالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. واکنش شدید شخصیت‌ها و مردم افغانستان نسبت به تعرض به اماکن دولتی ایران در کابل و هرات. و عوامل پشت پرده اختلاف افغانی میان مردم ایران و افغانستان. خب شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. همانطور که در خبرها شنیدید، تعدادی دیروز به سفارت ایران در کابل و کنسولگری این کشور در هرات تعرض کردند. تجمع دیروز در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از سوی برخی اهالی قریه‌های اطراف هرات بود، ظاهراً که به صورت از قبل برنامه ریزی شده و با به همراه داشتن کسای سنگ در مقابل نمایندگی ایران حضور یافته و در خلال اعتراض